أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد عجل فرج وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البعد من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه یوسف را بررسی میکنیم و انشاءالله امشب در قسمتی است که اصل ماجرا و حکایت جناب یوسف در این سوره مبارکه به پایان میرسد. بخش دوم آیه شماره 100 رو و آیه 101 رو قسمت پایانی و ابتدایی این آیه را تلاوت کردیم و همان گونه که ذهن مبارک عزیزان روشن است، در آغاز آیه 100 اشاره کردیم و رفع ابویه علی العرش. یوسف تمام متانت و ادب رو در پیشگاه پدر، مادر و برادران به خرج داد. پدر و مادر رو بر جایگاه خیش نشاند و تواضع نمود، در نهایت تواضع. اما نتیجه این تواضع بنابر قانون الهی این است که وخروا له سجدا. از اون سو این تواضع جناب یوسف به جایی کشید که مورد سجود و تعظیم و تکریم پدر، مادر و 11 برادر قرار گرفت که شرح اون رو بازگو کردیم و تکرار نمی کنم. به مجرد اینکه این اتفاق افتاد، یوسف گفت یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل. پدر، این تأویل همان رؤیایی است که من در نوجوانی به شما گفتم که به من فرمودی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، که ماجرای این رؤیا رو برادران مگو. این تأویل همان تحقق و تأویل و ماهیت و حقیقت همان رؤیای نوجوانی من است که الان محقق شد که ماه و خورشید و 11 ستاره بر من سجده کردند، که این تحقق واقعی آن است. به اینجا رسید عرائز که وقد احسن بی ال اخرجنی من السجن. ادامه می دهد سخنش رو جناب یوسف به گزارش قرآن به این شکل: و پدر، به یقین خداوند احسان بر من کرد هنگامی که مرا از زندان به در آورد و جاء بکن من البعد و شما را از بادیه و سرزمین محروم کنعان به سوی مصر آورد و گرد هم آمدیم و کنار هم جمع شدیم. و این اتفاقات پس از آن افتاد که شیطان تمام همت خودش رو برای کینه‌ورزی و برای فساد و تباهی بین ما برادران به کار بسته بود. اما لطف الهی شامل حال است و خداوند علیم حکیم کار خیش می داند. این یه ترجمان ساده ای از آیه، به همان گونه که خدمت عزیزان در انتهای عرایض نوبت پیشین عرض کردم، شاید توقع و انتظار این بود، کما اینکه در پاره از حکایات یا بگوییم روایات مثلا این نکته هست که جناب یعقوب هم تمنا داشت که فرزندش شرحی از ماوقع و رنجهایی که دیده است بگوید، دل سبک کند و بالاخره شکواییهی یا گزارشی از حالات پیشین خودش رو برای پدر بازگو کند. اما یوسف از جایی شروع کرد که پدر، قد احسن بی، پروردگار من، خدای من، قد احسن بی، نهایت حسن و نهایت لطف رو در حق من به جا آورد. حالا اون اوج کار رو کجا می داند و از چه مقطعی از زندگی خودش جناب یوسف شروع می کند؟ بالاخره تمام کیدها و تمام مکرها برای یوسف به جایی رسید که او به زندان رفت و دیگه زندانی شد. حبس، زندان، استهزار دارید که بالاترین مجازات هاست برای روح انسان. محدودیت، آزادی سلب شدن، اسارت تمام، بسیار رنج بزرگی است برای انسان. انسان دوست می‌دارد رها و آزاد باشد. زندانی که با یه پرونده مجعول منکراتی به زندان رفته است، با یه چنین بدنامی خواستند اون رو متاسفانه به زندان بیفکنند، با اتهام اخلاقی. زندانی که در چنین شرایطی است، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اما خدای من با نهایت لطف و با نهایت تفضل و عنایتش به من، من رو از اون شدائد و اون شدت زندان برون آورد. اون هم به کجا؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، و بر تخت عزت مصر نشاند. چه حسن و لطفی پدر، فراتر و بالاتر از این خداوندی که زندانی رو عزیز می کند. در اوج شدتها و در اوج فشارها بر یوسف چگونه برداشته می شود؟ و اجعلنی علی خزائن الارض، و اون مقام بلند مرتبه مصر رو خداوند نصیب او و قسمت او می کند برای اهداف بعدی که این بزرگمرد الهی قطعا دارد. پس از اینجا شروع کرد یوسف، از مصداق اتم لطف و عنایت الهی که نشان دهنده قدرت خداوند است، که در مقابل اراده همگان اراده حق می ایستد، حاکمیت دارد و بنده خیش را چگونه عزت می دهد، بنده که همگان دست به دست هم می دن که او را ذلیل کنند، از برادر گرفته تا سالار و سردار مصر، همسر او و بقیه کسانی که نقش در این ماجراها داشتند. از اخرجنی من السجن، نسبت به خودش جناب یوسف همین جمله رو بازگو میکند، یعنی اوج شدت و محنت که سجن است و زندان است، از رفع شدن و ارتفاع اون و طبعا رسیدن به جایگاه فعلی همین مقدار یاد میکند که جان مطلب همین است. دیگه ملاحظه فرمودید هیچ بازگشتی به عمل کرده برادران، به گذشته آنان نیست و جا هم ندارد. اگر هر ولی از اولیاء خدا می بود همین کار رو می کرد. دیگه این برادرانی که سرفکنده اند، سربزیرند، استغفار کردن، به سوی خدا آمدن، دیگه هیچ ولی خدایی هرگز خطا گذشته و پیشین کسی را که نادم و پشیمان است به رخ او نمی آورد و ملامت نمی کند و هیچ جایی برای سخن گفتن از دیرینه وجود نداره برای یوسف. به تون بالا اون فرمود و جا بکن من البعد، و این لطف الهی، لطف دوم این که خدا شما را از بعد و آورد. بعد و بدایب دو به معنای آشکار شدن و نمایان شدن است. به بادیه، بادیه میگویند از همین اشتقاق. چرا؟ چون در بیابان سکان البوادی، ساکنان بادیه و بادیه نشینان خیلی حصارهای پوشیده و خیلی زندگی پنهانی ندارن. داشکار این سیاه چادر اینها معلومه، زندگی اینها معلومه، خیلی چیز پوشیده از هم و از دیگران ندارن، ازا بادیه گفته میشه، از همون ماده بعد و گرفته میشه و چنین معنایی در مورد اونها به کار بسته میشه. تعبیر جناب یوسف نشان میده که موقعیت اون روز کنعان، سرزمین عبرانیان که پدر یعقوب و آل یعقوب در اونجا ساکن بودن، موقعیت اجتماعی و موقعیت اقتصادی خوبی نداشته است. بیشتر زندگی اینها زندگی بادیه نشینی بوده است تا شهر نشینی، مانند مصر نبودن. اون موقعیت و تمدن مصر رو اون زمان فلسطین و حوالی فلسطین نداشته است. اشاره می کند و جا ابکم من البعد، این رو به عنوان لطف و حسن و احسان الهی اشاره می کند که خاندان یعقوب رو خداوند سبحان لطف کرد و از اون سرزمین بادیه به سرزمین مصر با حشمت و موقعیت و شوکت وارد کرده است و گرده هم آمدند. و جا ابکم من البعد، تمام این اتفاقات پدر وقتی افتاد که من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. خیلی لطیف و زیبا بازگو می کند. این اتفاقات بعد از آن افتاد که شیطان نزق بین من و برادران کرد. یعنی نسبت سوء رو و نسبت زشتی رو به که میدهد جناب یوسف؟ به شیطان میدهد. شیطان طرحی افکند که بین ما و برادران رو به تباهی و خرابی بکشاند. اما تعبیر اینه که من بعد نزق شیطان. نزق، بارها این کلمه رو به مناسبت‌های مختلف خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم، خدمت دوستان، که از تعابیری است که قرآن در رابطه شیطان با انسان به کار می‌برد. اون حالتی که شیطان آدمی رو تحریک می‌کند، یک بار به شدت انسان رو وادار به رفتارهای غیرعاقلانه می‌کند. به وقت خودش گفتیم که در حقیقت از ماده نزق و داب بگرفته میشه. به خصوص عذرخواهی میکنم در مورد اولاق. هنگامی که کسی سوار اولاق است، میخواد یه جوری این حیوان به مقداری تحریک بیشتری در حرکت بکند، برمیگردد بالاخره با اون چه در دست دارد یه جوری میزند به این حیوان تا این رو تحریک کند. نام این عمل نزق است. این نزق یه تحریک ناگهانی. خیلی عذرخواهی میکنم، عامیانه 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 که بگوییم یه سیخ زدن، بعد یک بار این حیوان بکند و حرکت کند و رم کند مثلا. دقیقا شیطان با انسان چنین میکند عزیزان. یک بار یک حرکتی در وجود انسان ایجاد میکند که انسانی که دیدید خیلی متعارف معمول داره کار خودشو انجام میداد، یک بار اونچنان میخروشد که میبینید از دل اون حتی جنایت و قتل و خونریزی و مسائل دیگر هم بیرون میاد. یک باره با یک نزق شیطان زندگی به باد می رود. یه عمر خوشنامی تبدیل به بدنامی میشه. یه تصمیم ناگهانی و غلط به ذهن میاد و تمام مسیر زندگی واژگون و دگرگون میشه. این نزق شیطان است. یوسف فرمود که شیطان کار خودش رو کرد، نزق کرد بین من و برادران که کینه ایجاد کند، عداوت ایجاد کند. چقدر زیبا سوره مبارکه مائده. از شیطانا یوجب و بینکم العداوت و البغضاء. از مهمترین کارها و اهداف شیطان عزیزان و تمنیات شیطان اینه که بین انسانها فاصله ایجاد کند، بغض و کینه ایجاد کند. فرقی نمی کند بین زن و شوهر، بین والدین و فرزندان، برادر برادر، همسایه همسایه، بقیه آحاد اجتماعی و همه انسان ها. شیطان لذتش در اینه که بین انسان ها بغض و کینه و فاصله و نفار و نفرت ایجاد کند. هر مقداری که انسان ها به هم نزدیک میشن، دلها به هم نزدیک میشه، عطوفت و مهربانی بین انسان ها حاکم میشه، اینها از مصادیق تابش الطاف رحمانی است. هر مقداری که فاصله ایجاد میشه، اینها از عوارض شوم شیطانی است که در جامعه ایجاد میشه. شیطان از طریق حسد، از طریق بخل، از طریق کبر، طمع، آزمندی و بقیه مسائل آتش رو میافروزد، نزغ میکنه که بین انسانها رو فاصله ایجاد کنه. این عاقلانند، متدینانند، موحدانند که مراقب این مسائلند و نمیگذارن که آتش شیطان شعله بر بشه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اهل تقوا وقتی که میبینن شیطان گام به گام داره نزدیک میشه و میخواد یه اختلافی، یه کینه، یه فاصله، یه آتشی رو بیفروزد، متذکر میشن، جلوگیری میکنن، پیشگیری میکنن، نفارها را، نکبتها را تبدیل میکنن به نزدیکی، اقبال، دوستی و محبت، سازوکار متقابل رحمانی رو به کار میبرن. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. میرن به سراغ عفو، میرن به سراغ صف، میرن به سراغ بسیاری از این فضائل اخلاقی و رودست به شیطان میزنن به تعبیر ما و نمیگذارن پا بگیره کار شیطان. جناب یوسف فرمود شیطان تمام کار خودش رو کرد. من بعد ان نزغ الشیطان و بینی و بین رقبتی. دیگه تصریح نمیکنه حضرت یوسف. بالاخره برادران در یه مقطعی گرفتار این نزق شدند و اونها یه لغزشی نشان دادند که شد آنچه شد. اما سربسته یه اشاره میکنه، منتها جرم رو متوجه میکنه به ایجاد کننده مقتضی یا اون که شیطان است. ان ربی لطیف لما یشاء. قطعا پروردگار من لطیف است، برای هر کسی که بخواهد. استحقاق اون رو داشته باشه بندش، لطفش رو شامل حال اون میکند. لطیف، فعیل دیگه از ماده لطف. لطف در لغت احسانی است که همراه با ظرافت است. ما دقیق و خفیه، وقتی بسیار ظریف یه محبتی به کسی میشه، یه احسانی به کسی میشه، این رو در لغت عرب لطف میگه. لطافت اصلا اینه که اگر کار شایسته انجام میشود با ظرافت و باریکی انجام میشه، درشتی و زمختی در اون نیست. این معنای لطف. لطیف حضرت پروردگار که تمام اعمال و احسان و لطف او در نهایت ظرافت و باریکی نسبت به بندگانش شکل میگیرد. فرمود ان ربی لطیف لما یشاء، خدا با نهایت لطفش با ما برخورد کرد و این نزق شیطان از میان برداشته شد و الان امروز ما کنار هم گرد آمدیم. انه هو العلیم الحکیم، خداوند علیم است، با علم و آگاهی خیش با بندگانش عمل می کند. حکیم است، کار او حکمت است، دارای حکمت است و آگاهی و علم الهی هیچ خطایی در اون نیست و مصاب و به حق واصل و نائل است. خب این جمله رو گفتیم که بقیه آیه نوبت به اصطلاح پیشین بود خدمت عزیزان، اما اصل بحث امشب آیه 101 رب قد آتیتنی من الملک. یک بار ملاحظه می فرمایید که جناب یوسف با پدر سخن می گفت، پدر این رویا و چه و چه، اما یک بار رو می کند به بارگاه خداوندی. جناب یوسف دست بر می دارد به سوی حضرت بی‌نیاز. و بند آخر بگوییم و آیه آخرینی که در مورد ماجرای یوسف شنیده میشه در این سوره، آیه شماره 101، در قالب دعا مطرح میشه و این خیلی نکته زیبایی است. یعنی کل این ماجرا به یه اتصال و ابتهال به سوی خداوند به پایان میرسد. دعا خب دیگه اوج قله اتصال انسان با خداست، وصل انسان به درگاه حضرت پروردگار است. حکایت یوسف با اتصال یوسف به سوی خداوند سبحان با چه مضمونی، با چه ادبیاتی، با چه آداب ویژه‌ای به پایان میرسد که الان بررسی میکنیم به تفصیل و حوصله انشاءالله محضر مبارکتون. فرمود رب قد آتیتنی من الملک. خب این دیگه و ختامه ملک، به زیبایی داره این حکایت به پایان میرسد با چنین خصوصیتی. بارها و بارها مشاهده فرمودید پیامبران الهی عموماً هنگامی که دست به سوی حق برمی‌دارن کلمه رب رو آغاز سخن خودشون به کار می‌برن، چون به مقام ربوبیت ذات حق پناه می‌برند، تربیت الهی رو طلب می‌کنند در قالب دعا. دعا بستری است برای ایصال و رسیدن تربیت خدا به انسان و اتصال انسان به تربیت الهی در مکتب پیامبران الهی، از شؤونات ربوبیت حضرت حق است. به همین خاطر با کلمه رب دعا پیامبران الهی آغاز میشه. رب قد آتیتنی من الملک، خدایا دادی به من ملک را، و علمتنی من تعویل الاحادیث، و به من فرا دادی، آموختی به من دانش و آگاهی تعویل الاحادیث را الان عرض میکنم. خدایا تو فاطر و خالق آسمان ها و زمینی و ولی من در دنیا و آخرتی، مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق کن. این مجموعه آیه که خدمت دوستان ترجمان اون را عرض کرده. جناب یوسف وقتی آغاز میکند دعای خودش رو با واژه رب، رب قد آتیتنی من الملک، در ابتدا یه اقرار، یه اعترافی به نعمتهای الهی برخیش دارد و این ادب بزرگان است که هنگامی که در پیشگاه ذات حق سخن میگن، ابتداعاً به امتنان خودشون، به سپاسگزاری خودشون، به وامداری خودشون به حضرت حق اشارت میکنند. ابتداعاً در مقام خضوع، در مقام خشوع در پیشگاه حق، به دین خودشون، به وابستگی خودشون به حضرت حق اعتراف میکنند. و این بسیار لطافتی دارد و اون احتمالاً شکوه کاذب شخصیت انسان رو میشکند و انسان رو در پیشگاه خداوند آماده میکنه برای استضاعه و فیض بردن و نورانیت گرفتن. و در این حال یه نوع شکر زبانی است در پیشگاه خداوند و اعتراف و اقرار زبانی است. به چی اقرار و اعتراف می کند و لطف حق رو بر خودش می شمارد. رب قد آتیتنی من الملک، خدایا من اقرار می کنم که تو به من ملک دادی. موحدان عالم، بزرگان عالم، هر آنچه را که دارند یک جا از خداوند می دانند. چه رسد به مسئله سنگین ملک. کلمه ملک بارها خدمت دوستان گفتیم، ملک، ملک، اختیار انسان بر اشیاء را ملک میگویند در کلام عرب. مالک اختیار این میز و دفتر و کتاب و خانه را دارد. اما ملک اختیار انسان بر مالکان است، بر اشخاص است. ملک غیر مالکه. ملک اون کسی است که امر و نهی به انسان ها میکند، نسبت به انسان ها تصرف دارد، مقام بسیار فراتری است از مالک. ملک چنین ویژگی رو دارد. ملک اون اوج تصرف انسان ها و قدرتمندی انسان هاست، قله اقتدار است. رب قد آتیتنی من الملک. موحدان عالم عزیزان زیر لب هم باره زمزمه می کنن که قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء. خدایا تو مالک الملکی، تمام تصرفات و اختیارات و امر و نهی از آن توست. اگر اراده تو باشد شمه از این ملک رو به بنده از بندگانت تفویض میکنی و این لطف رو به او میکنی و جامعه برازنده ملک بر قامت او دیده خواهد شد. یوسف اقرار میکند خدایا این موقعیت رو تو به من دادی، این اشتباه نشد. نه من ادعا دارم که از قابلیت منه، نه تیزی و زرنگی و زبلی من است که به اینجا رسیدم، نه دیگران راندخاری کردم که به این موقعیت رسیدم، بلکه خدایا قد آتیتنی من الملک، تو ملک را و اقتدار را به من بنده خود مرحمت کردی و عطا کردی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، دوم، و خدایا به من آموختی تأویل الاحادیث را. تأویل الاحادیث را قبلا گفتیم، اشاره کردیم خدمت دوستان تأویل سوای تفسیر است. الان من عرض میکنم خدمت دوستان ملک، مالک، اشاره میکنم این آیه به آیه 26 سوره مبارکه آل عمران، مثلا قل اللهم مالک الملک، داریم تفسیر میکنیم بحث رو خدمت دوستان عزیز. اما تأویل اشاره شد ماهیت و حقیقت پنهان یه امر است که گاه از لفظ فهمیده نمیشه. اون فرجام و انتهای حقیقی است که از آغاز دیده نمیشه. اگر کسی از ابتدا پایان رو ببیند، اگر کسی از ظاهر باطن رو ببیند، آگاه به تأویل است. این معوله، میتونه تعویل کند و این تعویل نیست مگر کار خدا، کار راسخون در علم، به تعبیر سوره مبارکه آل عمران و آیات شریف. نسبت به قرآن این چنین است. در اینجا تعویل الاحادیث در رابطه با هست یوسف گفتیم خدایا به من آموختی پایان امور رو. اگر این زندانی آمد گفت انی ارانی اعصر و خمرا، من دیدم دارم انگور می فشورم، خب این انگور فشوردن این چه ربطی به این دارد که به زودی تو عاده حیثیت میشی، برمیگردی به جایگاه خدمتت و مشغول خدمت در میخانه سلطانی و شرابخانه سلطانی خواهی شد. از کجا این مطلب رو میفهمد؟ این پایان این خواب رو، باطن این خواب رو جناب یوسف میداند. این علم تأویل الاحادیث است. خدایا تو به من آموختی. این علم علمی نیست که من شاگردی کسی کرده باشم. چون این آشنا شدن به رازهای خلقت، باطن امور رو فهم کردن، عواقب و پایان رو از آغاز دانستن، این از علوم ذات حق است. کسی نمیتونه چنین ادعاهایی داشته باشه. نه مدرسه چنین علمی میآموزد، نه دانشگاهی، نه این عرض به خدمتون دستاورد بشری است، نه کسی به ذکاوت و درایت به این مسائل میرسد. قطعا از علوم و آگاهی هایی است که باید گفت و آتیناه من لدنا علما. این از اون علومی است که تعبیر لدنی میکنیم. این علمی است که خدا باید به انسان بدهد این علوم رو. این علم بشری یا مدرسه‌ای نیست که کسی بتواند چنین چیزی رو بداند. و خدایا تو تعبیر الاحادیث رو به من آموختی. ابتداعا جناب یوسف اقرار میکند به دو نعمت بزرگ الهی و دو تفضل بزرگ خداوند بر خودش. یکی مقام قدرت، دوم مقام دانش و علم. اعتراف میکند که خدایا اگر ملکی است و قدرتی است و توانی است در این روزگاران که به من مرحمت فرمودی از توست و از خود من نیست. تمام. و بنابراین در قبال اون چه از خداست که به انسان داده می شود که غرور نمی آید، مسئولیت می آید، پاسخگویی میاد. وقتی این دیدگاه وجود داره دیگه کسی اجابه به نفس پیدا نمی کنه، کسی غرورش نمی گیرد، کسی طلبکار دیگران نمی شه، بلکه اون چه از خداست نعمتیست، عنایتیست، تفضلیست که باید پاسخ اون رو در پیشگاه خدا بده. ولا تسألن یوم اذن عن النعیم، باید پاسخگو باشه، مسئولیتش باید پاسخ بده در قبال این ملک وقتی براش میاد، هنگامی که از سوی خداست. ملک رو دادی پروردگار، و قدرت رو، یه قدرت الهیست. دو، آموختی به من علم تعبیر الاحادیث رو. خب باز جناب یوسف موحدانه میداند هر علمی که حقیقتی در آن وجود دارد ریشه الهی دارد. علم الانسان ما لم یعلم، این خداست که به انسان ناآگاه و جاهل علم رو مرحمت میکند، حالا با وسائط یا غیر وسائط. لذا اقرار میکند که خدای این علم رو تو به من دادی، اون هم علم نابی، این چنینی که مستقیما از سوی تو برای من آموزش داده شده است. و علمتنی من تأویل الاحادیث، این دو اقرار و اعتراف رو به نعمتهای خدا به خودش در قبال این قدرت و علم بازگو میکنه. دیگه چه چیزی بالاتر از این دو هنگامی که ترکیب با هم میشه؟ یه وقتهایی در صفات الهی عرض میکردم خدمت دوستان، این اصرار قرآن به عزیز حکیم که اگر عزت، قدرت، شکست ناپذیری و هموار پیروزی در مورد ذات حق هست که کلمه عزیز این رو میرساند، در کنارش حکمته. امان از زمانی که قدرت باشد عزیزان، اما مهار نشه به علم و حکمت، یا علم و حکمت باشه اما ابزار به قدرت اعمال و اجرا نباشه براش. نتیجه این میشه که عقیم میمانند هر دوشون. اما هنگامی که قدرت و علم همپا هم مسیر حرکت میکنند، دیگه اوج سعادت و نیکبختی انسان رو رقم میزنند. فرمود فاطر از سماوات و الارض. خب اینجا ما یه حرف ندا داریم، چون فاطر مناداست، لذا یا فاطر از سماوات و الارض، اما یا افتاده برای زیبایی کلام. فاطر از سماوات و الارض یعنی ای فاطر آسمان ها و زمین. از یوسف در دعا و خداخوانی خودشون در آغاز اقرار به نعمت های الهی و آنچه خدا با او کرده است نمود و بازگو فرمود. به دنبال اون شروع میکنه وصف و صفت زیبایی از اوصاف الهی رو، یکی دوتا صفت رو پیاپی مطرح میکنه، که این بحث رو باز در باب دعا منظر مبارکتون بارها مطرح کردیم. از آداب دعا در قرآن، از آداب دعا در پیشگاه بزرگان الهی، مجموعه ادعیه ذوات مقدسه محمد و آل محمد رو، وقتی بررسی میکنید و نگاه میکنید میبینید سرشار هست از مدح و ثناء الهی. اگر به ناس یه خواسته ای، یه حاجتی رو هم مطرح کنن، یه مطلبی رو هم به عنوان نیاز خودشون مطرح کنن، لابلای این مدح و ثناء الهی. به همین خاطر میگیم المدحه، المدحه ثم الدعا. از آداب دعا این است که ابتداعا مدح و ثناء الهی بیاد، بعد ممکنه بگید قبل علا خدمت که جواری بشتدال العظیمه جوامهی، بعد چند تا دعا هم بگید به تعبیر امیرالمومنین در کمیل. اما صحبت قدرت است و عظمت است و جلالت است و ویژگی ها و صفات الهی. چرا؟ چون عزیزان هر وصف و نام و صفت الهی که میاد و بر زبان انسان جاری میشه، صفا و روشنی رو در وجود ما ایجاد میکنه و غبار رو از جان ما دور میکند و میبرد. آینه ای دل رو داریم میشوییم، صفا میدیم با اسماء و صفات الهی تا بتابد برقش لطف به عنایت حق بر سراچه جان به انسان بشه مجذوب الطاف الهی. خود صفات خداوند خاصیت تطهیر و خاصیت ترقیق در روح و جان انسان ایجاد میکند، غبارها رو به کناری میزند و تسهیل میکند ارتباط انسان و اتصال انسان رو به حضرت حق. فاطر از سماوات و الارض، خدای تو ملک دادی به من، علم دادی، اما فراتر از این میگم بالاخره تو خالق آسمان و زمینی. کلمه فاطر از ماده فطر به معنای آفرینش است، خلق است، اما نه به معنای واژه خلق. فطر ابتداعا در لغت به معنای شق و شکافتن است و هنگامی که عدم شکافته می شود و هستی از آن برون می آید، یعنی خلقت نو، آفرینش نو، ظهور و پیدایش نو رو، پدیداری نو رو فطر می گیم. فاطر از سماوات و الارض، خدایی که تو از عدم، از نیستی هستی رو چنین به وجود آوردی و فطر کردی. فطرت رو هم که فطرت میگیم یعنی خلقت انسان، همین معنا رو دارد. فاطر از سماوات و الارض، خدای تو آسمان ها و زمین رو ایجاد کردی، هستی رو ایجاد کردی، من ضعیف رو ایجاد کردی. انت ولی فی الدنیا و الاخره، و بعد از این که ایجاد کردی من یوسف رو، بعد از آفرینش تمام هستی، این هستی رو رها نکردی، من رو رها نکردی. ببینید، همیشه عرض کردم در حق انسان‌ها ما دو تا کمال رو می‌بینیم. یک کمال اول، دو کمال دوم در رابطه ما با حضرت پروردگار. کمال اول اطاع الوجود، اینه که اصلا ما رو خداوند به وجود آورده است، هستی رو آفریده است. این کمال اولی است که خدا به انسان‌ها داده است، که لباس وجود بر تن ما کرده است، ما رو از نیستی و عدم به عالم هستی آورده است، با تمام مقدمات اون، با تمام شرایط اون. بعد از این که ما رو موجود کرده، کمال دوم به ما داده است، ما را حمایت، ما را هدایت و سرپرستی کرده است، رهامون نکرده است. ایحسب الانسان ان یترک سدا، سدا و گتره و رها نشدیم، بلکه دست ما گرفته است و قدم به قدم، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راه را نشان داده است، مسیر را نشان داده است، فجعلناه سمیعا بصیرا کرده، ابزارش رو به ما داده است. این میشه کمال دوم. جناب یوسف به لطافت هر دو رو مطرح میکند. فاطر از سماوات و الارض، خدایا تو خالق آسمان و زمینی که من هم در میان این آسمان و زمین تو مخلوق تو هستم. انت ولی فی دنیا و الاخره، و تو ولی من در دنیا و آخرتی. ولایت الهی، نفوذ امر خداوند، سرپرستی کامل و مطلق الانان بودن بالاختیار خدای سبحان در حق همه موجودات، اون ولایت تکوینی الهی، ولایت تشریعی الهی و اون حاکمیت و نفوذ امری که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جناب یوسف میگه خدایا میدانم تمام وجود من قبضه قدرت توست و تو ولی من در دنیا و آخرتی، تمام اختیار من و سرپرستی من و حاکمیت من به دست تو و اراده توست. انت ولی فی الدنیا و الاخره. خب تا اینجا دقت فرمایید. ابتداعا در دعا ملاحظه فرمودید حضرت یوسف الطاف الهی رو بر خودش شرمسارانه به تعبیر بنده گفت، مغرانه گفت که خدایا با من چنین و چنان کردی، این تو هستی که چنین کردی. نامها و صفات الهی رو مطرح کرد، از فاطر بودن و ولی بودن ذات حق سخن گفت. حالا دیگه اینجا زمینه آماده شد بعد از اینا که خواسته خودش رو و اون مضمون دعای خودش رو از ذات حق مطرح کنه. پروردگارا دو خواسته از تو دارم، یک توفنی مسلمن، دو و الحقنی به صالحین. عجیب این دو دعا. پروردگارا توفنی مسلمن، بگذارید که لذتش ببریم و دقیق تر خدمت دوستان عزیز باز میکنم. توفنی از ماده چی میاد؟ وفا و وفی توفیه، که از همین ماده وفیه و تمام مشتقاتش گرفته میشه. بارها اشاره کردیم و ابراهیم الذی وفا، خدا توصیف میکند و تمجید میکند ابراهیم را به عنوان شخصیتی که وفا، یعنی به هر پیمانی که بسته است و هر سخنی که گفته است و هر عهدی تا قدم و قلم آخر پای اون ایستاده است، کامل به جا آورده است. این میشه توفیه. گاهی گله ذات حق به مخاطره میکشد وجود انسان را اگر التفاتی باشد. ویلون للمتففین، نفرین خدا و مرگ باد بر متففین. متففین چه کسانی هستند؟ تقلیل کنندگان. تطفیف یعنی تقلیل. بعد خود قرآن میگه نیاز نیست ما به کتاب لغت مراجعه کنیم. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اینا کسانی هستند که هنگامی که کالایی رو به مردم میدن تا مثقال آخر تا قران آخر تا اون کسرهای اشعار همه رو میگیرن کامل حقشون رو. یستوفون استیفا، یعنی هیچی رو فروگذار و باقی نمیگه. آقا یه مقداری لطف کنید، حساب به مثقال است، بخشش به خروار است. الان بحث حساب است، ما شوخی نداریم با کسی. اما و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما حالا که میخوان کالا به مردم بدن، در حق مردم، حق مردم رو میخوان بدن، نه اینجا میگن آقا اینم برای این، اینم برای این، و کم میکنن کم میکنن. یخسرون اینجا تخسیر میکنن، اینجا متاسفانه عمل نمیکنن مانند قبل. در قسم اول فرمود اینها استیفا میکنن از همین ماده، دریافت و پرداخت کامل استیفا هست، توفیه هست. حالا از همین ماده الله یتوفل انفس حین موتها، خدا جان شما انسانها رو توفی می کند. توفی نام چیست؟ نام مرگ. از زیبایی ها عزیزان، از لطافت ها و عجائب قرآن کریم تعابیر نقضیست که ذات حق در مورد موهشترین پدیده‌ای که انسانها رو تهدید می کند از نظر عامه مردم به کار می بندند، و نیست اون مگر پدیده مرگ. و جاءت سکرة الموت بالحق زاد کما کنت منه تهید. به تعبیر قرآن میگه این همان مرگیست که شما از اون میگریختید و فرار میکردید. قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، مرگیش از اون میگریزند انسانها و فرار میکنند. خداوند اومد تعبیر مرگ رو در قرآن عوض کرد، جامعه مرگ رو از تنش فرو ریخت، جامعه زیبایی بر تن مرگ، اصلا یه حال و هوای دیگری در این قصه ایجاد شد با ادبیات قرآنی. مرگ، موت، اون که دیگران این رو نیستی، فنا و امثال اینها می دانستند و می گریختند و عرض به خدمتون حراسان از او بودند، تبدیل شد به الیه ترجعون، تبدیل شد به رجوع الالله. اسمش عوض شد، ماهیتش عوض شد. شد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کسی که لقاء خدا را میخواهد عمل صالح کند. این لقاء الله مرگه، شد لقاء الله، شد رجوع الالله، شد سوق، نسوق، سوق یعنی جذب کردن، جلب کردن، شد یه عامل جذب و جلب مرگ، شد توفیه، همینی که عرض میکنم خدمتون، شد الله یتوفل انفس، شد توفی یعنی کاملا جان و وجود انسان یک جا قبض شدن بدون این که مثقالی تغییری در اون ایجاد شده باشه یا کاستی باشد، و در قبضه قدرت الهی قرار گرفتن، این جان و روح منتقل شدن. اندالله که و ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اون که پیش شماست فانیست، اما اگر چیزی پیش خداست، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اما در نزد خدا باقی و جاودان است. خداوند از مرگ به نیستی و فنا و نا... نه نه نه، کاملا روح شما و جان شما در اختیار الهی است و در قبضه قدرت خداوند و باقی و جاودان. به طور کلی دگرگون شد مفهوم مرگ. ایفم بیاد نگم از دل این تعالیم قرآن چهره مرگ در نزد اولیاء الهی چنان زیبا شد که دیگه شنیدید و تعابیر دلنشینش رو بارها مطرح کردیم خدمت دوستان عزیز. وقتی دارد توصیف میکند سید الشهدا، حال و هوای یارانشون رو برای خواهر بزرگوارشون زینب کبرا، وقتی از زینب دلنگرانی ابراز کرده، برادر فردا در این بیابان همین تعداد معدود یارانت، گمان نمی کنی یه مرتبه ممکنه در اوج شدت تو رو تنها بگذارند؟ فرمود خواهر، والله لقد بلوتهم، آزموده هم اینها رو، و ما وجدت فیهم الا الاشعث الاقعص، اینها رو شیر میدان یافتم. یستأنسون بالمنیت حولی استیناس طفل الی محال به امه، اینها رو بگم خواهر به تو اون چنانن، چنان انسی به مرگ پیرامون من دارن، مانند انس کودک و طفل، طفل شیرخوار به پستان مادر. این چهره مرگ برای یاران و سید و شهدا که با ادبیات قرآن به این چهره رسیدن، و اون کریه بودن مرگ و اون دشواری مرگ و ناپسندی مرگ برای اینها تبدیل شده است به چی؟ به احلا من العسل. احلا من العسل، شیرین تر از عسل. وا عجبا، چه کرده از قرآن با روح و روان انسان که مرگ رو که به ظاهر این گونه برای انسانها تلخی، سختی، ناخوشی، کریهی دارد، تبدیل شده است به یه تابلوی زیبا، این که مشتاقانه به سوی اون حرکت کنند. فرمود توفنی مسلمن، خدایا پس جان من بستان. مسلمن، مسلمن حاله، و حال این که من مسلمانم، و حال این که من مسلمم. خب این آیا جناب یوسف الان داره تمنای مرگ از خدا می کند؟ که شاید به لغزش بعض از مفسران چنین استفاده هم کردن که دیگه حالا کار تموم شد و جناب یوسف همه چی رو تیک کرد و تمام مقامات رو دیده، این آخر کاره، میگه دیگه خدا دیگه حالا اگه میخوای ببری ببر. گاهی مؤمرین ما، سالخورده های ما میگن دیگه خدایا راضی باش و ببر، ببخش و ببر. جناب یوسف هم داره این رو میگه، نه این نیست، توفنی مسلمن. باید با اون حال جمله رو فهمید و دعا رو فهمید، با کلمه مسلم فهمید، نه به تنهایی توفنی. استهزار دارید عزیزان که در معارف الهیه، من جمله در شرع مقدس اسلام، به طور کلی ما هیچ حق تمنای مرگ نداریم و در مزامین روایات معتبر ما ابوابی رو داریم در مجامع حدیثی، مانند بهار، مانند فروع کافی، کافی مستطاب، ابوابی رو داریم فی کراهت تمن الموت، اصلا ناپسند و مکروه در نزد خداوند که کسی تقاضای مرگ کنه. ما چون چیزی نداریم مگر حیات دست ماست که ممات دست ما باشه. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. دست ما نیست که ما تقاضا کنیم که بگیر و بده و ببر و کم کن و زیاد کن، دست خود اوست. هر زمان که اراده او باشد می آورد، یحیی، هر زمان که بخواهد اماته می کند، می برد، یحیی و یمیت، و یمیت و یحیی، و هو حی لا یموت. ما که در اینجا نقشی نداریم. یه وقتی در حضور معصومین این اتفاق می افتاد، بعضی ها می گفتن مثلا خدای دیگه ما را بمیران یا چه فلان اینها، حالا به لحاظ تا جانز فشار غم نکاهد، کس مرگ خود از خدا نکاهد، که این حالات پیش می اومد. نه میکردن به شدت ائمه، گفتن خب چی بگیم پس؟ آمدن بگید اللهم ان کانت الحیات خیرا لی فاحینی و ان کانت الوفات خیرا لی فتوفنی. خدای اگر تو میدانی ای صاحب حیات و ممات که زندگی برای من و حیات برای من خیره، من رو زنده بدار. اگر مرگ برای من خیر است در نزد تو، مرا بمیران. یعنی رو محول کنید به خیر و حکمت خداوندی که اون چه در حق شما میخواد ذات حق عمل کنه. این آموزش معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل و بنابراین جناب یوسف هم اینجا تمنای مرگ نداره، بلکه و توفنی مسلمن، خدایا مرا بمیران مسلمان. یعنی چه؟ یعنی هر زمانی که پروردگارا بنا بود که من جان دهم، تمام دغدغه من و دلنگرانی من اینه که من در پایان امر بمیرم اما تسلیم تو شده نمیرم. خیلی نکته ظریفه، توضیح بیشتر بدم کلمه مسلم رو بگم بعد جان مطلب روشن میشه. منظر مارد کلمه مسلم، استهزار دارید، به لحاظ لغت مسلم یعنی من دخل فی سلم یا من کان سلما. لغت رو عرض میکنم خدمت رو. مسلم در لغت عرب یعنی کسی که وارد سلم شده است. سلم یعنی چی؟ همان که میفهمونی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. سلم ضد چیه؟ ضد حربه. حرب یعنی جنگیدن، سلم پس یعنی صلح. مسلم من دخل فی السلم، اون کسی است که در صلح وارد شده است. با کی؟ با خدا. مسلمان اون کسی است که سر جنگ با خدا ندارد، لذا مرزهای خدا رو، تلک حدود الله، خطوط قرمز الهی رو میشناسد. اگر گفته است نگو، نمیگوید، نخور، نمیخورد، نرو، نمیرود. مرزهای الهی. اگه گفته لا تقربوا الزنا، نزدیک نمیشه. لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نمیشه. یک به یک تمام حدود الهی رو میدونه و سر جنگ با خدا ندارد که فعزن او به حرب من الله به رباخاران قرآن میگه پس برید بجنگید با خدا. نه، سر تسلیم و ذات حق دارد، حدود الهی و مرزهای بندگی به الهی رو میشناسد، پاس میدارد. این میشه مسلم در لغت، دارم عرض میکنم معنای لغوی اسلام به این معنا. معنای دوم کسی که سلم است. وقتی آیه رو خدمت دوستان خوندیم، ضرب الله مثلا، خداوند دو کس رو مطرح میکند، یک کسی که فیه شرکا و متشاکسون و رجلن سلمن لرجلن. سلم یعنی یک دست خالص ششدانگ. یک برده ها این زمان بردهداری، یک برده بود که این ششدانگ مال یک مولا بود، یه نفر بهش امر و نهی میکرد، این شد مسلم، این شد مسلم. اما یک کسی بود که این با هم دنگ داده بودن، خریده بودن، این برده رو کار میکرد، چهار پنج نفر بهش امر و نهی میکرد، این شد متشاکس، این سلم نبود، این قن نبود، این دست دست بود. بالاخره کسی یه امری میکرد، یه نهی میکرد، به اختیار درستش. قرآن اونجا تو اون آیه مثال میزند، کسی که موحد است یک مولا دارد، یک اختیار دارد. اما انسان غیر موحد باد از هر طرف که بیاید به همون طرف چارشاخ میزند. اختیارش دست گاهی خشم است، گاهی غضب است، گاهی شیطان است، گاهی نفس است، و و و گاهی این بت است، گاهی این میل است، گاهی این زر است، گاهی این زور است، گاهی این طاغوت و طاغوت است. اما موحد خیر. پس مسلم معنای دوم اون یعنی چی؟ یعنی یک دست خالص. این به لحاظ لغوی عرض کردم. حالا بیان سراغ اصطلاح. ما در اصطلاح اسلام را که میگوییم، مسلم را که میگویید، همان است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز نعمت بر شما تمام شد، امروز خداوند اکملت لکم دینکم، دینتون رو کامل کرد، و امروز رضای الهی برای دینداران دین اسلام است. این کلمه اسلامی که در اینجا گفته میشه دین اسلامه، دین اسلام است، نه اسلام لغوی. دین اسلام یعنی چی؟ یعنی اون آیین توحیدی که پیامبر مکرم اسلام آورده است، یعنی اون چه قرآن میگوید، این میشه دین اسلام. پس ما یک کلمه اسلام داریم یعنی دین اسلام. مسلمان کسی که وارد در دین اسلام شده است، آیین و کیش اسلام رو پذیرفته است. خب به این معنا شما یه میلیارد و نیم جمعیت امروز روی دنیا میشن چی؟ میشن مسلمان. هر کسی که خدا را موحدانه میپذیرد، پیامبر اسلام را قبول دارد، قرآن را پذیرفته است، بالاخره میشه مسلمان. به همین مقدار اسلام محقق میشه. حالا بقیه اون کار، بحث ولایت رو، یا بفرمایید عرض به خدمتون، عمل کردن اصلا به این مزامین رو چقدر پایبنده، چقدر عمل میکنه، چقدر میداند از آیات شریفه ایران. اکثریت مسلمانان عالم شما یه آیه قرآن ازشون سوال کنید، نمیتونن براتون بگن مقصود و منظور این آیه چیه. اینا ناشنایند واقعا به کلام الهی. همونهایی که یک کمی نزدیکتر از زمونا، 50 تا آیه سوال بکنید، از 50 تا اگر 5 تاشو بگن با هزاران بار خدا رو شکر کرد. خب اینا نیستن دور نزدیکی رو، آن مسلمانن. آمار مسلمانای دنیا به میلیاردونی مسلمان، همین مقدار که اقرار کردن، اعتراف کردن، عقیده خودشون رو، پایبندی فکری و روحی خودشون رو ابراز کردن، میشن مسلمان. اما اگر این مسلمان آمد به تمام اون چه میگوید معتقدانه عمل کرد، یعنی مؤمن شد، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. این نشانه ها رو یک به یک، اگر اینها نمازش اینطور، زکاتش اینطور، نسبت به ادوات جنسی و مسائل جنسیش اینطور، والذين هم لفروجهم حافظون، اون عفاف و پایبندی جنسی رو پیدا کرد، و و و، این میشه مؤمن. حالا این مؤمن اگر به جایی رسید که در ذهن و خیال و فکر و وجودش هیچ گستاخی در قبال خدا دوده نشد و وجود نداشت و یک دست خودش رو تسلیم خدا کرد، حالا بعد از ایمان و مؤمن بودن دوباره این انسان چی میشه؟ مسلم میشه، میشه مسلمان. ابتدا مسلمان شد، پذیرفت، بعد اومد مؤمن شد، حالا بعد از ایمان اگر اوج گرفت و وجودش رو برای خدا یک دست خالص کرد، میشه مسلم. منتها اون اسلام اولی اسلام اصطلاحی است، اسلام بعد از ایمان و دومی اسلام لغوی است، همونطور که توضیح دادم براتون. پس میتونم بگم بالاترین مرتبه انسان در طول تاریخ
بالاترین مرتبه متدینان در طول تاریخ تسلیم اسلام مسلم بودن است.
همان که خدا وقتی میخواد ابراهیم رو توصیف کند چی میگه؟ حنیفاً مسلمان. ابراهیم مسلمان، حنیفاً مسلم. این کدوم اسلام؟ این که اسلام اصطلاحی نیست، این اسلام لغوی است. یعنی تسلیم محض، ششتانگ وجود در اختیار خدا، هیچ سر جنگی با ذات حق ندارد، همیشه تسلیم پروردگار، این میشه مسلم. این همان است که اسلمت لرب العالمین، وجود خودم رو تسلیم خدا کردم. این همان است که ابراهیم، یعقوب در لحظات جان دادن عزیزان خودشون رو جمع میکنن، میگن ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر با اسلام و با تسلیم در پیشگاه خداوند و یک سر وجودتون رو به او دادن. کل توضیحات رو گفتم که این روشن باشه. حالا یوسف گفت توفنی مسلمان، خدایا منو تسلیم شده، یک دست شده و خالص برای خودت بمیرم. چی از این دعا میفهمیم؟ با تمام این مقدمات و با تمام اون زیبایی، خواسته حضرت یوسف اینه که خدایا تا الان به من این عنایت رو کردی که در مسیر اسلام من در حال حرکتم، در مسیر تسلیم تو. تا الان هوای کسی جز تو ندارم، تا الان دل به کسی جز تو نبستم، تا الان امر و نهی و اختیار کسی رو بر خودم جز تو نپذیرفتم، تا الان تمام حدود و مرزهای تو رو حفظ کردم، اما خدای من از یه چیزی نگرانم و از این نگرانم که فردا روزی که مرگ من بیاید، آیا من بر همین شرایط میمیرم یا ممکنه در پایان کار و انتهای مسیر یه اتفاقات دیگه در زندگی من بیفته. این دغدغه یوسف هاست عزیزان، که باید دغدغه همه ما باشه، باید دغدغمون باشه. خدا رحمت کند. قدیمی هامون رو بالاخره وقتی دعا میکردن کسی رو میخواستن بگن، شاید اولین دعاشون این بود واقعا، میگفتن برو بابا عاقبت به خیر بشی، برو خیر ببینی عاقبت به خیر بشی. جناب یوسف از خدا طلب میکند وجعل عواقب امری خیرا، توفنی مسلمن، یعنی این، یعنی خدای من نمیدونم با همین حالت میمیرم یا لغزشی برای من پیش میاد در پایان کار. میشه؟ بله، فراوان. انسان‌هایی که خوب شروع کردند، خوب ادامه دادند، اما اون صفحات پایانی حیات و زندگیشون تیر و تار شد. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. بالاخره بارها گفتیم وقتی شمشیر زبیر رو به دست امیرالمؤمنین دادن، این جمله رو گفتن نعوذ بالله، با دست روی این تیغه شمشیر رو کشیدن، فرمودن نعوذ بالله من سوء العاقبه، این شمشیر خیلی غم از دل پیامبر رفع کرد، اما به خدا پناه میبریم از عاقبت سوء، عاقبت شوم، که ممکنه این چنین باشه پایان صحابی پیامبر از منظر امیرالمؤمنین. ترجمه فرمایید. چه کسانی رو در طول تاریخ میشناسیم بلعام با اورها را، که اینها عرض به وطل علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها مثله که مثل الکلب، رسید به اوج اسماء الهی، به تعبیر حالا نقل و اینها به اسماء اعظم الهی، اما کارو به جایی کشید که خدا میگوید سگیست در پیشگاه ما، بیش از این نیست، سگ است. مثله که مثل الکلب، این پایان به عاقبته. شو ممکنه یوسف هم اعتماد به این نداره که تکیه به نفسش کند، بلکه از خداوند طلب میکند، همانی که وجود پیامبر مکرم اسلام بارها شنیدید. نیمه شب بلند شد، همسرشون دید پیامبر در جای خودشون نیستن، پیامبر کجاست؟ رفت بیرون، دید روی ریگهای بیرون پیامبر سر به خاک گذاشته، دامن اشک میریزد، میلرزد، زجه میزند و دعا میکنه. 4 دعا که یکیش این بود، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا یه آن من پیامبرت رو به خودم با مگذار که نکند من بلغزم، اگر این دست عنایت تو بر سر من نباشه نمیدونم آیا مسلمان میمیرم. حالا من اون اسلام یوسفی رو نمیگم، همین اسلام اصطلاحی رو، آیا مسلمان میمیرم؟ پناه به خدا میبریم، این خاطره تلخیش به ذهنم نمیره. به وقتی یکی از بزرگان و یکی از بزرگان شهر از متدینین اون
خواسته که دیگه عمرشون رو واقعا
زنگ زدن به من گفتن دا یکی از دوستان منه میلرزید صداش، این از هم کلاسی های من بوده، هم درس من بوده، هم چیه من بوده و خیلی در مراتب عالی تقوا، این دوچار یک شبهاتی مسائلش رو فکر میکنم تو بتونی جوابش بدی، باید بیای بریم. بابا خدا بگید بیاد. گفت نه نه نمیشه، باید شما بیای. دیدم خیلی جدیه کار. گفتم چشم، رفتم همین نمیدونم حوالی مثلا دروازه اوچان فلان اینها میدان توحید این طرفا بود و رفتم با شما می رفتیم این منزل و خونه قدیمی هم بود و آقای و سن 80 سال مثل همین دوست ما 80 سال سن حدودن و پیشانی هم پینه بسته از اون پینه های قرص درست حسابی ها پینه شطوری اینا خیلی قوی و خیلی جا افتاده. آقا یک مرتبه ایشان شروع کرد یک شبهاتی رو مطرح کرد، یک مطالبی رو مطرح کرد که به ضرس قاطع میشد گفت نجس العین محضه. 80 سال با تقوا، با عبا، نفر اول پشت سر فلان، آیت این شهر نماز خوندن، همه چی تمام، همه چی تمام، کلام الهی به کنار. به فاصله مثلا 6 ماه گفتنی اتفاقات براش افتاده است. بالاخره نشستیم و گفتیم و مطالب گفته شد، جوابها داده شد و هیچ به لطف الهی پاسخی نبود در قبال عرایزی که تقدیم می کردم. 4-5 ماه بعد اون دوستم گفت که فلانی فوت کرد، همون کسی که اومدی باهاش صحبت کرد. گفتم برگشت؟ گفت نه، با همون حال فوت کرد، با همون شبهات و با همون حال فوت کرد. نعوذ بالله من سوء العاقبه. خدایا توفنی مسلما، خدایا ما را مسلمان بمیران، ما را تسلیم شده خودت بمیران. توفنی مسلما، خدایا این خواسته عجیب جناب یوسف اینه معناش که خدایا با همین حالت تسلیم و خوشی که به من عنایت کرده ای همین شیوه کار من و پرونده من در این دنیا مختومه بشه. و الحقنی به صالحین، خواسته دوم، پروردگارا مرا به صالحان ملحق کن. و انهو فی الاخرت لمن الصالحین، این دوگاهی خدا میگه در من، پس این بحث آخرت دیگه. خدایا پس از این که من رو با این حال میراندی مرا در جهان آخرت به صالحان ملحق کن. خب این هم نشون میده اوج دعائه. صالحان چه کسانی هن؟ صالحان هم کسانی هن که اولئک مع الذین انعم الله علیهم، خدا بالاترین نعمت رو بهشون داده است، صدیقین، شهدا، صالحین، عرض به خدمتون انبیا و نبیین، این 4 گروه که قرآن بعد میگه حسن اولئک رفیقا، اینا دیگه اوج رفق رو همراهی رو با هم در جنات الخلد الهی دارن. صالحین کسانی هن که در مقام عمل صالح به حد و جایی رسیدن که خدا حکم به صلاحیتشون میکند، یعنی دیگه به قایت و نهایت صلاحیت رسیدن. بلکه در فضیلت صالحین همین بس که تا قیام قیامت هر بام و شام خواهیم گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این همون همین عباد الله الصالح که باید سرآمد این صالحین رو و الحقنی به صالحین رو چه کسانی دانست؟ قطعا 14 حجت بالغه الهی و ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. مصداق بارز و اتم صالحین خواهند بود دیگه، و اولیاء خدا و صلحا و انبیاء و الحقنی به صالحین. و خدایا مرا در قیامت به صالحان ملحق کن، میهمان بزم خوش صالحان باشم و ملحق به آنان. خب این دو دعای زیبا به عنوان ختام و پایان کار جناب یوسف بعد از اون مقدمه‌ای که گفتیم مطرح شد. رب قد آتیتنی من الملک، خدایا ملک و قدرت دادی از توست. علمتنی من تعویل الاحادیث، دانش و آگاهی به بالاترین حد دست نایافتنیش به من دادی. آخر تو کمال وجود و هستی رو به من دادی، تو خالق آسمان ها و زمینی و تو ولی من در دنیا و آخرتی.
تمام اختیار من به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، انت ولی فی الدنیا و الاخره. اما خدایا توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. خدایا پایان امر من رو بر تسلیم به خودت قرار بده و مرگ من رو و ختم کار من رو و مرا در قیامت به صالحان ملحق کن. آیه 101 دیگه ماجرا و حکایت جناب یوسف در این سوره یوسف به پایان میرسه. ما 10 آیه دیگه داریم تا آیه 111، اما اینها دیگه خطاب پیامبر مطالبی گفته میشه. من جمله ذالک من انباء الغیب، اینی که تا الان گفتیم پیامبر بهت، اینا اخبار غیب بود. شما ماجرای اتاق خواب پرنسس مصر رو اینجا دیدید. فقط همت بهی و هم با کی این خبر رو گفته؟ مگر اینها جایی بوده؟ شما ریزکاری های صحبت جناب یوسف رو تو زندان با همبندیهاش دیدید؟ شما نجواهای زنان مصر رو، قال عرض به خدمت نسبتون فی المدینه، زنان شهر رو، اینها نجواهای خصوصی اینها رو و خیلی مسائل دیگر رو، اینا از کجاست؟ پیامبر اینها رو فقط خودمون به تو دادیم، نه منبعی، نه کتابی، نه رفرنسی، بلکه اون چه هست از خود ماست، که انشاءالله این آیه 102 و آیات بعد از آن رو باید نوبت‌های بعد محضر مبارکتون پیگیری کنیم. احتمالاً دو سه جلسه دیگه از این سوره مبارکه انشاءالله پیش رو داریم که باید محضر مبارکتون مطرح بشه. پروردگار با آبروی قرآن، ما را مسلمان بمیران، ما را به صالحان ملحق کن. پروردگار حقیقت مرگ رو بر ما بنمایان، آسان کن، قرآنی کن مرگ را بر ما. در گذشتگانمون، اهل حق، شهیدان، عالمان، امام شهیدان، استادان، حقداران و به ویژه برادر بزرگوار مختوم گرانقدرمون صدیق محترم جناب حاجی علی اکبریان که امروز روز دوم در گذشته ایشان بود و از نیکانی بودند که سالهای گذشته که مقیم مشهد و ساکن مشهد بودن در جلسات بسیار خدمتشون بودیم و تهران هم مباحث تهران رو شرکت می کردن. به ویژه این تازه درگذشته و فقید سعید رو، همه درگذشتگانمون رو خدایا امشب در این شب جمعه در ماه ذی‌القعده در آستانه ولادت علی ابن موسی رضا میهمان خان کرامت رضوی بگردان. پروردگار رو به یمن این ماه، به یمن مولود 11 این ماه و به ایام خوش این ماه ذی‌القعده طعم شیرین بندگی و عبودیتت رو بر اساس مبانی اطرت معارف رضوی به ما بچشان. و ما هم میگوییم پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.